الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیش گام گلومی صلوات الله علی صلواتی مرحمت کن سواد ما که ریخ زمین. یه درسی داشتیم تو دانشگاه به اسم ترمودینامیک، یه استادی داشتیم مثل من بود، خیلی خوشمون نمیاد درس دادنش، همه را روم نگاه میکرد و مینوشت. خلاصه اتاقش رو روی کلاسش بود، زنگ خورد رفت تو اتاق تلفن جواب بده، مثلا 6 تا برگه بود، یادش رفته بود شماره بزنه، مثلا برگه شماره 4 رو برداشتن بچه ها، بقیه هم جا به جا کردن. اون بنده خدا اومد از اول هم جوری قاطی پاتی اینا رو. خلاصه اگه امشب من حرفای عجیب غریب زدم، سوادم به هم ریخ ریخ زمین. یه صلوات دیگری مرحمت کن. بحث این بود که چرا امیرالمومنین صلوات الله علیه به ظاهر بعضی مصلحت اندیشی ها رو نکردن و برخلاف معمول مثلا باجکی ندادن به معاویه در عوض امنیت دولت اسلامی مدت بیشتر اقتدار خودشون رو حفظ کنن، یا با جملی ها کوتاه نیمدن؟ اساسا امیرالمومنین تندروه، تندروی تعریفش چی چیه؟ باز بعد اینکه این بحث جا بیفته و خیس بخوره و دم بکشه تو این فضا، چون یه خیانت آشکاری به یاران امیرالمومنین تو همین موضوع شده اخیراً، فقط اسم اون فرد رو نمیبرم، این رو میپردازم که دقیقاً تو همین فضاست تا ببینیم بحث تندروی و افراطی‌گری یاران امیرالمومنین یا امیرالمومنین به کجا میرسه، همچین چیزی نسبتی هست یا نیست. خدا نیاره اون روزی رو که انسان به خاطر اینی که نوکری یه گروه سیاسی رو بکنه انقدر بیچاره بشه که علمش رو خرج کنه برای مبارزه با بعضی مفاهیم دینی. اون فردی که متاسفانه 5 تا یادداشت نوشته که توش ابعاد افراطی‌گری و تندروی، خشونت، بی اخلاق بودن جناب عمار و مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر و عمرو ابن همق خزاعی اینها رو سعی کرده اثبات کنه، متاسفانه فردیه که سواد دینی داره، منتها نه در بحث تاریخ. در فقه و اصول دستی داره انصافا. تأسف از اینه که یک مطلع از فقه و اصول به این وادی کشیده شده. من نمیدونم اونا تو منبراشون چقدر آقا پاکت میدن که بعضی حاضرن با امام حسین بازی کنن، با امیرالمومنین بازی کنن، امام حسین بره با عمر سعد دست بده. یه ادعایی که 100 جور ایراد تاریخی داره غیر از اشکالات فقهی. نمیدونم اونا پاکتاشون چی میده، اما پاکت های ما هم بدن این حرفا میزنیم رو آب را میریم، مثلا پیرزن خفه میکنیم چیکار؟ پناه بر خدا، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خدا بکشه ما را اگر بخوایم برای دنیای دیگران عاقبت خودمون رو خراب کنیم. چون این بنده خدا نیست که از خودش دفاع کنه، من اسم نمیبرم. 5 تا یادداشت نوشته شد تو فضای مجازی به اسم عدالت خواهی و تقابل آن با افراطی گری. خب اونجا امیرالمومنین عدالت خواه معرفی شده و بعضی از یاران که اسم بردم اینا افراطی و تندرو و چماقدار، در واقع کجا را هدف قرار گرفتن اینا؟ خوب دقت کنین، مبانی تندروهای امروز چیه؟ تندروها منظورم بچه حزب الله هست، چون امروز بدون رو در بایستی به کسانی که حزب اللهی هستند تندرو میگن دیگه، این که یه تعارف نداره، این واقعیت. خدا رحمت کنه شهید همت مثلا میگفتش که یه روزی ما چماغدار میگفتن، یه روزی به ما متحجر میگفتن، یه روز به ما بسیجی میگفتن. اینو نگاه کنید هست. اینی که ولی فقیه میگه اصلا از ادبیات تندرو کندرو استفاده نکنید و کسی گوش نمیده، اگر جریان بچه های حزب الله حذف بشه، حاله تقدس ولایت فقیه زود شکسته میشه و شکسته شدنش زود منجر به حکمیت میشه و حکمیت منجر به ترور ابن ملجم و قتل امیرالمومنین صلوات الله علیه خواهد شد. خیلی راه سریع میونبر خوبیه، لذا همواره دنبالش بودن کسانی که نیاز نیست حقوق بگیرن، بادیگارد کسی بشن، ولی پاکار وایسادن، زن و بچه رو یک لحظه میذاره پشت سرش و میره. الان تو جریان مدافعان حرم شما میبینید یه لحظه همه چیو میذاره پشت سرش میره. این الله اکبری که من هر روز میگم و علکی میگم، همه چیو باید بذارم پشت سرم بگم الله اکبر، اونا عملا یهو انجام میدن. رو این ارتش نمیشه محاسبات دقیق کرد برای شکست دادنش، لذا باید هویتش رو شکست. لذا این بابا دست رو همین موضوع گذاشته، میگه اینا عین عمار میکنن. یعنی چی؟ منظورتون از عین عمار امروز چیه؟ یعنی یه صاحب بصیرتی که روشنگری کنه حق و ناحق رو معلوم کنه. شب راجب عمار حرف زدی، میگه اصلا اینا در انتخاب عمار اشتباه کردن، عمار خودش نقطه انحرافه. توجه کردید کجا رو داره میزنه؟ یه پاسخ دیشب به اون شبهه حجاب دادیم که اینجا اول کار باید یه یاداوری کنیم، ولی خیلی سریع عرض میکنم. اونم اینه که تمام شبهات نقلی دیشب هم توضیح دادیم، این شبهاتی که از نقل استفاده میکنن، دو کار رو اگر انجام بدید 99% اینا فرو میریزه، اون 1% هم دیاد خیلی تخصصی باشه باید به اهلش واگذار کنه. یک، صحت صدور همچه نقلی، اصلا همچین چیزی هست یا نیست یا شایعه است. دو، چیه که دیشب بهش پرداختیم؟ تعارضشه. خدا پدر مادراتون رو حفظ کنه. این با بقیه نصوص تعارض داره یا نه؟ چرا اینو انتخاب کردی اونو رها کردی؟ اگر این کارو کرد و بحث کرد، معلومه یه پژوهشگره ولو خطا کرده باشه، اگر یه حرف خیلی عجیب غریب خلاف فکر عمومی زد، تعارضاشو نپرداخت، یعنی میخواد شوخ پرفکنی کنه، یعنی یک نوعی پدر سوخت بازی این کار. این آقا وقتی شروع میکنه با ادبیات امروز رفته در تاریخ، هر چی که احتمال داده به بحث افراط و تندروی و خشونت بشه ربطش داد، حالا میخونم و اسنادشو یکی یکی عرض میکنم ببینید، بشه ربط داد و چسبونده به هم. مثلا میگه که یه صلوات و رحمت کنی چون پارسال مفصل توضیح دادیم الان وارد نمیشم. قیس ابن سعد ابن عباده یکی از یاران با وفای امیرالمومنین بود، عاقلم بود، زیرکم بود، اولین کسی بود که حضرت او رو فرستادش مصر، معاویه با او مکاتباتی کرد، بعد یه چیزی سند جعلی منتشر کرد که قیس به من پیوسته، شام و مصر همه اینجوری ترویج کردن که قیس خودشو فروخته به معاویه، خبر به کوفه رسید، بدنام شد، مردم اعتراض کردن، امیرالمومنین صلوات الله علیه قیس رو عزل کرد بدون اینکه ایشونو مؤاخذه کنه. و قیس اومد اول طبق بعضی نقلای خورده ناراحت شد و قهر کرد و کاری هم نکرده بود. خب حضرت یه دلداری بهش دادن، شما هم تو اون فضا که شب اول من توضیح میدادم که امیرالمومنین صلوات الله علیه و اینا دوست داشتن، ولی این مباحثی که شما اعتقاد امروز دارید اونا فقره، فرهنگی اون زمان خیلی هاشو نمیدونستن، اومد به امیرالمومنین پیوست و تا آخرم پاکار وایسا. مثال بزنم، وقتی قتلای زنجیره اتفاق افتاد سال 77 مثلا، وزیر اطلاعات اون زمان ظاهرا مقصر نبود، ولی چون اوضاع به هم ریخت مجبور شد استعفا بده. یه شهری مثلا فرض کنید یه رفتگری مثلا یا یه تیم رفتگری جفت‌ها میرن تو صورت یه مثلا فرض بفرمایید دست فروشی میکشنش، شهرداری حالا اینا خواب و خیال و عمرن اتفاق نمیفته، شهرداری یه اون شهر خیالی استعفا میده، لزوما کاری نکردی که ولی استعفا میده. یا مثلا یه مدیر کلی حقوق عجیب غریبی میگیره ارتقا بهش میدن دیگه، اونی که بالاترین حقوق گرفته یا یکی از اوناست و به مدیر کل بالاتر از خودش منصوب میکنه دیگه، وزیر بالادستی اون فرض کنید استعفا بده. یه همچین شرایطی شد، یعنی اوضاع یه جوری شد، افکار عمومی ناراحت شد، متهم شد قیس به این که با معاویه بسته، امیرالمومنین هم عزلش کرد. این آقا نویسنده برای این که میخواد پازل نقد تندروهای امروز رو درست کنه میگه خب تندروهای زمان امیرالمومنین که منظورش محمد بن ایبکر و مالک و عمار و ایناست، اینا تلاش جدی کردن که وقتی قیس متهم شد به واسطه یه اتهام این نرفته رفته بود تو عرصه‌های بین المللی گفتگو کرده بود با معاویه، این متهم شد، اینا سعی کردن اینو خائن قلم داد. دقیقا همجور که شما میخندید او خواسته شما یاد مسئله روز بیافت. حالا سند میده میگه به هر حال به تعبیر آیت الله احمدی میانجی، اطرافیان ناآگاه و تندرو امام را مجبور کردند که قیس را عزل کند. این فشارها نمونه از همان فشارهای خوارج بود که در صفین به قبول حکمیت انجامید. اون کتاب اون آبیه رو من بدیم، میگه در جلد یک صفحه 512، جلد یک صفحه 512 رو میاریم ببینیم آیت الله احمدی میانجی چی گفته. جلد یک صفحه 512 میگه که عبارات آقا رو ببینید، میخوام بگم یه نیم جمله رو از آقای احمدی میانجی برداشته یه عالمه خودش منبر رو سند رفته. عبارات ببینید، میگه همونطور که آیت الله احمدی میانجی میگوید افرا به تعبیر آیت الله احمدی میانجی اطرافیان ناآگاه و تندرو امام را مجبور کردن که قیس را عزل کند. اینا نمونه از فشارهای خوارج بود که در صفین منجر به حکمیت شد. عبارت آقای احمدی میانجی اینه. همون طور که گذشت ان علیان کالا عالمن بذالک، علی علیه السلام میدونست قیس کاری نکردم اونجوری که من گفتم، ولکن الجعوه الى عزل قیس، مردم خواستن که عزلش کنه. این جمله توش کجا افراد تند رو ناآگاه بود که بعد شما اینو مثال میزنی برای مالک مثلا؟ این جمله ای که من خوندم الان مکاتیب الائمه آیت الله احمدی میانجی معلومه جلد 512 نشه دلیل ما هم چاپ کرده، همینقدر که من خوندم و گفته، کجا اینه ای که شما بافتی که اطرافیان ناآگاه و تندرو امام، این کجا بود؟ این یه دروغ. دروغ دویم، در حالی که و وقتی آثار یه صلواتی معلومات کنیم بعد می فرماد که بله آقا این حالا ای پیداش کردم میخون، میگه بله آثار منفی این تندروی ها وقتی آشکار شد که محمد ابن ایبک به مصر رفت، در اثر عدم تدبیر کافی و بالاخره با شهادت او بحران مصر بالا گرفت. امام از این تندروی محمد ابن ایبک ناراضی بود، ولی فشار آوردن محمد ابن ایبک رو بفرست. برای همین امام وقتی محمد ابن ایبک شهید شد فرمود قد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه، یعنی هاشم مرغال که شهید شد، من میخواستم هاشم مرغالو که از یاران برجسته امیرالمومنین رحمت الله علیه اون رو میخواستم منصوب کنم. ولو ولیته ایاها لما خلا معهم الارسه ولن هزمه الفرسه، او اگر بود توانشو داشت مصر رو اداره کنه، ولی اقبال عمومی به او نبود. میگه ببینید این محمد ابن ابی بکر تندرو یه فشاری آوردن که بره بالا، در صورتی که این جمله که تو نهج البلاغه اومده یه جمله بعدشه، حضرت میفرماد بلازم من لمحمد ابن ابی بکر، نه اینی که بخوام محمد ابن ابی بکر رو مذمت کنم. ولقد کان الی حبیبا، حبیب من بود. میبینید یعنی جمله بعدی رو حذف کرد که معنای دیگه بده. آقا اول باید اون چیزی که نقل میشه در تاریخ متن تاریخ باشه نه توهم ما، ثانیاً تازه باید مبارزاش بپردازی. این همه امیر اونها رو تجلیل کرده، بعد میگه که این شیوه برای عمار یاسر که امیرالمومنین بعد از جنگ جمل عفو عمومی داد، پارسال توضیح دادیم، سنگین بود. همونطور که امام سجاد گفته او مرد تند و تیزی بود و توقعات دیگری داشت. برید به عبارت شیخ طوسی در تهذیب رجوع کنید، عبارتشو میخونم براتون، دو سه تاشو من فقط مستند میخونم که حوصلتون نمیخوام سر بره، فقط بگم که بی انصافی تا کجا رفته، بعد دیگه بقیهش رو حرفای خدا میزنم، لابد انشالله باور میکنید حرفمو یا خواستید رجوع میکنید. بله همینه، عبارتش چی بود؟ نگاه کنید عبارتو، شما یه جمله از تاریخ برداشتی یه جمله هم کنارش گذاشتی معنیش عوض شده. میگه که وقتی امیرالمومنین جملیا رو عفو کرد و اعصابش خرد شد عمار، نه که امام سجاد گفته آدم تند و تیزی بود، توقعات دیگری داشت. آدرس داده تهذیب شیخ طوسی جلد 6 صفحه 155. ایشون از نرم افزار مکتبه تو اهل بیت استفاده میکرده، چون تو نرم افزار مکتبه تو اهل بیت همه آدرسایشون هم این شکلیه تقریبا به جز یک کتابش. عبارت اینه، ابو حمزه سومالی میگه که قلت لعلی ابن الحسین علیه السلام به ما سار علی ابن ابی طالب، چگونه امیرالمومنین رفتار کرد؟ فقال ان اول یقظان کان رجلا حادا رحمه الله، داغ بود. این داغ بود یعنی از کسانی بود که پای امیرالمومنین وامیستاد، کوتاه نمی اومد. فقال یا امیرالمومنین به ما تسیر و فیها اولائ غدن. ابو حمزه سومالی میگه امام سجاد گفتم امیرالمومنین تو جمل چیکار کرد؟ امام سجاد میفرماد ابو الیقظان که عمار باشه همین سوال از امیرالمومنین پرسید، سوال کرد که یا امیرالمومنین چجوری میخوای با این رفتار کنی؟ فقال بالمن کما صار رسول الله فی اهل مکه، همونطور که رسول خدا در مکه اینها رو بعد از فتح مکه کاری باشون نداشت آزادشون کرد، من اینا رو آزاد میکنم. عمار بیچاره راوی این روایته، توجه کردید؟ ابو حمزه سومالی میشه امام سجاد میگه آقا چون مردم براشون سوال بود که مسلمان با مسلمان تا به حال نجنگیده بود تا جمل، امیرالمومنین از اینا مثلا کنیز گرفت، برده گرفت، اموالشون رو غنیمت برد، چیکار کرد؟ با اینا چجوری رفتار کرد؟ حضرت سجاد میفرماد اتفاقا عمار که یه شخص داغی بود به امیرالمومنین گفت آقا فردا با اینا که شکستشون دادی چجوری رفتار میکنی؟ آدرس هم دادم میتونید خودتون رجوع کنید. امیرالمومنین هم فرمود همونجوری که پیغمبر رفتار کرد. شما از این روایت توقع دیگر عمار، علاقه به کشتار، این کجای این روایت آخه؟ از کجاش در میاری؟ روایتم تموم شد. اون یکی کتاب هم بینا خیلی ممنون ببخشید. باز یه جای دیگری که صفحش رو مشخص نکردم، من حالا میایم جلو های صفحش پیدا کردم عرض میکنم. میگه بله آقا جان، همین خصلت روحی و سیاسی، منظورش اماره که الان گفت، سبب شد که گاه این گونه افراد به رفتارهایی دست بزنن که خواسته یا ناخواسته، خیلی ممنون، با شیوه و سبک امیرالمومنین ناسازگار باشه. چه این که در جریان جنگ جمل چنین اتفاقی دور از چشم حضرت توسط مالک اشتر افتاد. ماجرا این است که یک بار ابو حمزه به امام سجاد گفت چرا امیرالمومنین در جنگ جمل و در برخورد با مسلمانان طاغی و طغیانگر رفتاری برخلاف رفتار پیغمبر داشت؟ یعنی رفت مثلا فرض کنید فراری ها رو دنبال کرد و زد و کشت و اینا. ایشون میگه که حضرت علی، همون امام سجاد ناراحت شد، گفت حضرت علی علیه السلام همون رفتار پیغمبر رو داشت، نامه نوشت به فرمانده سپاه که مالک اشتر باشه که چی؟ که فراریان را تعقیب نکند، مجروحان را آزار ندهد. نامه به مالک رسید، او آن را جلوی زین اسبش قرار داد، به جنگ ادامه داد، اصحاب جمل را از دم درو کرد تا خانه هایشان تعقیب کرد، پس از آن نامه رو برداشت، مضمون آن رو به سپاهیان خود اعلام کرد. هر کی اینو بخونه میگه عجب فلان فلان شده، یه امر امام اطاعت نکرد. اما روایت اصلی رو ببینید، اما روایت اصلی رو ببینید. اگه صلوات بفرستید خیلی خوبه. ابی حمزه سومالی میگه قلت لعلی ابن الحسین ان علی صار فی اهل القبله به خلاف سیرت رسول الله. امیرالمومنین با اهل قبله به خلاف سیره پیغمبر عمل کرد. حالا یا سوالیه به خلاف سیره پیغمبر عمل کرد یا به خلاف عمل کرد، خبریه. به خلاف سیرت رسول الله فی اهل شرک، که پیغمبر اهل شرک و عفو عمومی داد وقتی همه وقتی شکست خورد. فغضبه ثم جلسه، یعنی امام سجاد خشمگین شد از این سوال یا اظهار نظر. ثم قال صار والله فیهم به سیرت رسول الله یوم الفتح. امیرالمومنین رفتارش هم رفتار پیغمبر بود. ان علی علیه السلام کتب الی مالک و هو علی مقدمته یوم البصره. او فرمانده پیش قراولان بود مالک در روز جنگ بصره، یعنی همون جمل. کتب الی مالک، به مالک نامه نوشت. به ان لا یطعن فی غیر مقبل، کسی که فرار کرده رو بیخیال شو. و لا یقتل مدبرا، کسی که فرار کرده رو نکش. عرض کنم که زخمی ها رو هم اذیت نکن. و من اغلق بابهو فهو و آمن، هر کیم در خونه رو بس رفت تو، این تحت امنیت. فاخذ الکتاب فوضعه بین ایدی. مالک نکه تو نامه وقتی بهش رسید وسط جنگ بود، نامه رو که گرفت گذاشت توی زین اسب. عبارت ما ببینید، من قبل ان یقرأه، اصلا نامه رو ندیده بود. عبارتی که این آقا داره تعریف میکنه یه نافرمانی بود، درسته؟ عبارتی که آدرس میده، میگه وقتی نامه رسید به مالک وسط جنگ بود، همینجور نامه رو یه جا گذاشت که یه جا فرصت گیره وسط تیر و ترکش بود. تصریح امام اینه من قبل ان یقرأه، دو بار تو این نامه میگه امام میگه مالک نامه رو ندیده بود، هنوز نامه رو ندیده بود. بعد هم گفت بجنگید. یه خورده که اینا رو زدن لتو پار کردن و امنیت مثلا برقرار شد و دشمن شکست کامل خورد، حتی ادخلهم سکک البصره، اینا تو کوچه های بصره فراری شدن. ثم فتح الکتاب، فرصت که گیر آورد فتح الکتاب یعنی چی؟ نامه رو باز کردن. این نامه ها بود میپیچیدن تو این نمایش نامه های قدیمی دیدین. فتح الکتاب فقرأه، تازه خون تا خون. ثم امر منادیان فنادا به ما فل کتاب، بلا فاصله گفت اینها رو اعلام کنید و دستور امیرالمومنین رو اطاعت کنید. این توش تند رویه. حالا نمیگم مالک معصومه ها، این متنی که آدرس دادی با اینی که اینجا نوشتی یکیه. غیر از اینی که میخواستید پدر جد تلف دارای مالک و امروز ضایع کنی، غیر از اینه؟ اگه اینی که شما داری میگی اتفاق افتاده بود، یه همچین خبط عظیمی شده بود که امیرالمومنین متهم شده بود به خلاف سیره پیغمبر عمل کردن، امیرالمومنین نباید مالکمو توبیخ میکرد؟ اگر مالک اشتباه عمدی اینطوری که شما میگی کرده بود از سر تند و تیزی و خشونت، آیا امیرالمومنین وظیفه نداشت رو محاکمه کنه؟ محاکمه کرد، نقد کرد. یه صلوات دیگه بفرستی، یه جمله دیگه بگی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما هم معتقدیم عده‌ای به امیرالمومنین سلام الله علیه فشار آوردن مثلا در حکمیت، اما مالک حکمیت، عمار حکمیت رو فشار آورد، محمد ابن ابی بکر حکمیت و فشار رو گناه کرد در بخ آهنگری. ما هم میدونیم تو ماجرای حکمیت یه عده‌ای مثل اشعث فشار به امیرالمومنین آوردن، اما عمر ابن همق و مالک و عمار و اینا بودن که اونا رو فشارها رو بگیم گردن اینا، اینا بهترین یاران امیرالمومنین بودن. بعد دوباره بیای تدلیس کنی بگی همین حرفی رو که در مورد محمد ابن ابی بکر و اینا زده، میگه علامه مجلسی این فشار، میگه این فشارها به تعبیر علامه مجلسی، نگاه کنید دوباره تو، به تعبیر علامه مجلسی این فشارها نمونه ای از همان فشارهای خوارج بود که در صفین به قبول حکومت حکمیت انجامید، در حالی که حضرت نظر دیگری داشت و در اضطرار مجبور کردن حضرت رو. جلد 33 صفحه 540، جلد 33 صفحه 540 رو پیدا کردن، صفحه 540 رو میارم. اقول، علامه مجلسی میگه من میگم، وجدت فی بعض الکتب، این یعنی تعبیر علامه مجلسی، یه آدمی که داره یه جلد کتاب در مورد جمل و فلان نقل میکنه، هرچی این ورنور نقل کنه تعبیر راوه، یه داره جمع میکنه، میگه در بعضی از کتب اینطوری دیدن. از لقیس از مصر به دلیل این بود که بعضی از اصحاب او، بعضی از طرفداران، بعضی از سپاه او را مضطر کردن. خب اینا اولا این نظر علامه مجلسیه یا میگه وجد تو فی بعض الکتب، توجه کردی؟ دو تاست این دیگه، نقل با پذیرفتن فرق داره. اگه قرار باشه همه اینه که علامه گفته باشه، علامه باید یه آدم متناقضی باشه، تو یه صفحه سه جور مطلب نقل کرد. ثانیاً میگه اصحابش کجا، میگه محمد ابن ابی بکر و مالک و ما هم قبول داریم یه عده که جنگیدن مثل اشعث و یمنی ها، اینا حکمیت رو بعدن به امیرالمومنین تحمیل کردن. بعد یه عبارت دیگه هم داره، امیرالمومنین برخلاف این که اینا دوست دارن امروز اسلام رحمانی رو علم کنن، این اسلام رحمانی رو جدی بگیرید. هر کسی بگه اسلام با رحمت مخالفه این دشمنه. سبقت رحمته و غضبه، رحمت خدا بر غضب خدا حتما سبقت میگیر، کسی در این شک نداره. شروع همه سوره ها به جز یه سوره با بسم الله الرحمن الرحیمه، شکی توش نیست. تا جا انا ارسلنا که رحمتا للعالمین، اما این اسلامه نه اسلام رحمانی. اسلام رحمانی یعنی اسلام قزبانی داریم، یه اسلام رحمانی ما رحمانیشو قبول داریم. نه آقا، همون اسلام بر پایه رحمته، ولی همون اسلامی که بر پایه رحمته، همون قرآنی که میگه انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا یا رحمتا للعالمین تو رو فرستادیم، میفرماد جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. همون میگه. این تفکیک یه زمینه سازی برای خیانت. متاسفانه همین آقا در ضیافت طلبه ها و روحانیون تهران با رئیس جمهور همین حرف رو تکرار کرد، گفت ما باید اسلام رحمانی رو ترویج کنیم. آقا اسلام رو ترویج کنید رحمانیه، داعش اسلام نیست اصلا. نه اینی که داعش اسلامه ما اسلام خوب بگیم، اسلام خوب و بد ندونیم که، اسلام رحمانیه ولی رحمت درش حکمت هست. چوپان حکیم دور از محضر شما چهار تا سگ هم با گله میبره، یه اصله هم با خودش میبره، چون گرگه که بیاد فقط برای اون فلوت نمیزنن، فلوتو برای گوسفندا میزنه، چماقو برای گرگه، چون حکیمه، رحمتش حکیمانه است. اسلام رحمانی اگه منظور خود اسلام، این قید رو وردارید همون اسلام، چرا که اضافه بهش میکنی؟ اسلام رحمانی این همینی که همینجا شما به علامه حدیثی استناد کردی آشیخ صفحه 540، من پایینش علامت زدم، امیرالمومنین سلام الله علیه نامنش محمد بن ایبک، همین دو خط پایین تر از استناد ایشون به کتاب علامه است که امرهو بلین علی المسلم، دستور میده علی ابن ابی طالب محمد ابن ایبک رو نرمی با مسلمان و الغلظت علی الفاجر. یه جاشو میبینی صد جاشو نمیبینی. من ای مثل مولوی بودم یه حرف بدی گفته اونجا نمیتونم بگم، مال بالای 75 ساله، میگه یه چیزی رو میبینن بعضی یه چیزی نمیبینن دوچار درد سر میشن. آقا وقتی میخوای از اسلام حرف بزنی باید همشو بگی، نه اینکه هر جاشو دلت خواست بگی. تو به این کتاب آدرس دادی، یه خط پایین ترش هم خب میخوندی. نگاه کنید این صفحه 540، این عقولو علامه حدیثی که ایشون استناد کرده، این خط قرمزی که من کشیدم، میگه نامه نوشتم امیرالمومنین محمد بن ایبک، با مسلمونا نرم، با فاجر سخت. فاجر یعنی کی؟ کسی که تظاهر به گناه میکنه. و بالعدل علی اهل الذمه، با اهل ذمه که نامسلمونن به عدالت برخورد کن. در جای دیگه‌ای به یکی دیگه از کارگزارانش حضرت می‌فرماد که این کشاورزا شنیدن با اینا بد برخورد کردی، اینا نامسلمانن ولی حق نداری ظلم کنی. البته به تو نمیگن با اونها نرمش داشته باشی، چون نرمش تو جلو هدایت اینها رو میگیره، ولی بهشون ظلم نکن، با انصاف برخورد کن. درست عمل کردن تو هم درست برخورد کن، بد عمل کردن به اندازه بد عمل کردنشون مجازات کن. چون نرم برخورد کن یعنی خلاصه دست باز تأسی کن. یه مصیبتیه که این دو سه سال اخیر یه تأسف آدم میخوره از این که بعضیا که برای مسائل کوچکتر از این گاهی تهدید به قشون کشی میکنن تو حوزه، وقتی نوامیس شیعه نقد میشه صداشون در نمیاد. این بده که یه نفری در سطح مرجعیت و امثال این باشه حزبی بخواد عمل کنه. من اگر آدم صادقی باشم باید چپیه میاد این حرفو میزنه نقد کنم، راستی هم میاد این حرفو میزنه نقد کنم، چپیه خوب میگه تایید کنم و تشکر کنم، راستی هم میگه اگر ما قراره به مردم تو امور دینی کمک کنیم. اما اینی که پشت سر هم ائمه ما رو متهم کنن به اعمالی که 100% خلاف تاریخه، هیچ جای دفاع نداره، صدای هیچ کی هم در نیاد، مرجعیتی که در اوج بدعت ها ساکته به چه دردی میخوره؟ این چه مرجعیتیه؟ خدا خیر بده اونایی که به وقتش حرف میزنن، خدا به اونها سلامتی بده. هر وقتی ناحق دیدن خروشیدن به چپ و راست هم کار نداشتن، اسلامو بچسب. در ادعا میگن باید از دولت‌ها فاصله بگیریم، در عمل بعضی اون جنا حرف میزنن تایید میکنن و این وریار تکسیب، بعضی هم این ور قلیلن هستن که کار ندارن که کی به کی کدوم طرفه. قسمت بعدیش رو یکی دیگه‌ش هم بخونم، باقیشو میذارم فردا شب جنبندی میکنم، دیگه نمیخوام خیلی به این آقا بپردازم. چند ماه توی فرصتی میخواستم یه جواب به ایشون بدم. میگه ششمین کاری که تندروا کردن حبس و قتل دگراندیشان بود. آخه پدر آمرزیده، خدا باباتو بیامرزه، دگراندیشان کجا بودن زمان امیرالمومنین؟ الفاظ امروز استفاده کرده. عمار و مالک دگراندیشان رو کشتن. دگراندیش کیم دی؟ منظورت کی از دگراندیش؟ چرا الفاظ مثل اینکه بگیم امیرالمومنین دستور داد برجامیان را، البته بعضیا تو کشور ما تخصص دارن، اصلا سوپر تخصص دارن که بلا فاصله طبق روز خاطرهشو میسازن، ولی شما داری به اسم دین مقاله مینویسی، میگی ششمین کاری که مالک و امثال مالک کردن حبس و قتل دگراندیشان. بعد عبارتشو ببینید: نیروهای تند رو از حساسیت متعادل نسبت به گروه‌های مختلف برخوردار نیستن. به جای اینکه مقابله کنن با دشمنان درجه اول، با دشمنان درجه دو و سه برخورد میکنن. مثلا وقتی امیرالمومنین خبر عرض کنم که به امیرالمومنین در مدینه خبر رسید که طلحه و زبید در بصره دست به شورش زدن، خطبه خواند و مردم را به شرکت در جهاد تشویق کرد امیرالمومنین. برخی از اصحاب سخن گفتند، از جمله قیس. بعد دفاع کردن از اون، گفتن آقا ما در خدمتیم. امیرالمومنین هم گفت دمتون گرم، احسنت والله یا قیس، احسنت والله یا قیس و اجملت، دمت گرم، احسنت و اجملت، هم خوب گفتی. در این شرایط مالک اشتر برخاست و از حضرت خواست که با این گروه بهانه‌جو که از جنگ کنارگیری میکنن، یه عده‌ای تو مدینه بودن، گفتن آقا ولش کن، جنگ چیه، مسلمونن. مالک گفت یا علی اینا رو محاکمه کنیم. امیرالمومنین علیه السلام گفت ساکت، ولش کن. مالک ادامه داد. مالک که ادامه داد، امیرالمومنین ناراحت شد. چرا؟ چون که اینها افرادی بودند که سرشناس بودند. واقعیشو چون نمیرسم میذارم فردا یه جنبندی بکنم، الان آقا ببخشید چرمنده. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. وقتی امیرالمومنین فرمود که در جمل شورش شده باید بریم بجنگیم، قیس گفت یا علی هر چه تو بگی ما در رکاب تو هستیم. حضرت هم گفت احسنت. در برابرش مالک حرف نزد که دیدید گفت یه عده حرف زدن امیرالمومنین تایید کرد. مالک گفت اینای دیگر رو بزنیم دهنشون رو یه مسواک اورال بی مفصل بزنیم. امیرالمومنین ناراحت شد، نه آقا اینا در برابر هم نبودن. قیس گفت هر چی تو بگی ما هستیم. دو سه نفر بلند شدن گفتن یعنی چی میخوای مسلمون بکشی؟ خطرناکه این، حرامه این، به چه دلیل میخوای خون دست ما رو به خون مسلمانان آغشته کنی؟ مالک گفت یا علی اینا که دارن اینجوری علیه تبلیغ میکنن سپاه به هم میزنن، اینا دارن تبلیغ مسموم میکنن، اینا رو جلوشون رو بگیری. حضرت اونجا نگاه میکرد ببینه چقدر نیرو داره، چون این آدم های سرشناسی بودن، مثل اسامه ابن زید، مثل محمد ابن مسلمه، مثل عبدالله ابن عمر، اینا آدم های بودن که از خاندان های مهم بودن، سرشناس بودن، طرفدار داشتن. خب اگه اینا رو حضرت اونجا زندان مینداخت، نه اینی که اینا مجازات نباس بشن، اگر امیر سلام الله علیه بست ید داشت یه بحثی بود، اگر امیرالمومنین بست ید داشت یه بحث بود که فردا انشاءالله عرض میکنه. اما اگه میخواست با اینا برخورد کنه همینجا تو مدینه حکومت از دست میداد به مالک، فرمود که مالک ولش کن ادامه نده. این شرایط روز مملکت ما، دید بعضی وقتا توی جریانی بعضی که به جاهای وصلن فشار میارن، بخوای با اینا برخورد کنی ریشه شون انقدر زیاده که کندن این و همه کشور آسیب میزنه، همه جا ریشه دوونده، سرطانی هن. فرمود ادامه نده. مالک هم در واقع همون حرف قیس رو زد، گفت ما در رکاب تو هستیم محکم، اینایی که میخوان سست کنن سپاه جلوشون رو گیر. مالک و قیس اصلا مقابل هم نیستن. فردا براتون میخونم که امیرالمومنین صلوات الله علیه در همین سخنرانی فرمود کسی که مقابل من به ایسته از دین خارج شده. آقای نویسنده خود امیرالمومنین اولین تند رو حساب کنه اولا، ثانیا در یه مسئله مشابه که میخونیم با هم انشالله فرصت شد، حضرت اومد تو کوفه، در کوفه داشت سخنرانی میکرد که بریم صفین بعد از جمل، یکی بلند شد گفت هر روز یکی از گروه های مسلمین رو داریم میکشی، دیرو فرستادی پسر عموامون رو تو بصره کشتیم، حالا بریم خارزاده هامون رو تو شام بکشیم بینیم بابا. مالک گفت من مالک یادتونه توضیحات دیشب و یادتونه یا پریشب و کرد کردم مالک کوفه رو اداره کرد، یادتونه دیگه، اونو عمدن گفتم. مالک امیرالمومنین نیامده بود کوفه رو اداره میکرد، والی کوفه راه ندادن، اینا توضیح دادیم دیگه، اونایی که یادشون نیست پریشب و صوتش حالا نمیذارن، اما این گذاشتن پریشب رو برید رجوع کن. پریشب عرض کرد یعنی شب هفتم اونجا هست. مالک بلند شد گفت من لحاظر رجل، یکی آقا رو ساکت کنه. چرا؟ چون داری سپاه رو خراب میکنی. کجای دنیا میذارن وقتی کشور تو خطر امنیتی شما بلندشی لغز لطیفه بگی؟ آقا تا این شنید در رفت، یه عده‌ام خلاصه رفتن بیرون زحمتشو کشیدن، یه فصل مشتی زدنش. تو بعضی نقلا اینه که طرف مرد. خب اینجا آدم میرن اون چیکار میکرد؟ بعد میگه مالکو بگیرید اعدام کنید، مالکو بنزید زندان. ها اگر این تندروی افراطی گلیه که امیرالمومنین تایید کرده، این آقا نویسنده اینو استناد میکنه که مالک تندروه. خب آقا نویسنده داداش جون، خب اینی که شما داری میگی لازمش اینه که امیرالمومنین که اونجا نشسته نقش چیو بازی میکنه؟ اونجا حضرت فرمود که کشتنش، چند نفر کشتن؟ گفتن آقا جمع کشتن. فرمود از بیت المال دیهشو بدید. حالا این که افراطی گری چیه، مجازاتون فرد چیه، بحث دیگه، ولی این که شما مالک و این وسط، نه قاتل و نویسنده نه قاتل و کار داشته، همه همشو گذاشته اون دو سه نفر اصلی که بعدن الگوی جامعه اسلامی تو بحث ولایت مداریان رو بزنه، نه امیرالمومنین که آقا چیکار داشت، آدم کشتن جلو چش شما و یه حرفی میزدی. پناه بر خدا از این که آدم وقتی میخواد یه حرفی بزنه به اسم دین، اله الا الله. ما بیشتر از این که از این آقایون گله داریم، از عزیزانی که وظیفه دارن از اسلام دفاع کنن گله داریم که ساکتن. بیشتر حرف بزنم معلوم میشه منظورم چه افرادیه. نمیخوام بگم گاهی فریاد با اسلام برای موضوعات کوچیکی بالا میره، اونجایی که نوامیس اعتقادیش یه مورد هدف قرار گرفته میشه هیچ صدایی از کسی بلند نمیشه. برخلافش این آقایون به دیدار اون آقایون میرن و همدیگر رو تجلیل میکنن و بدأ الاسلام و غریبا و سیعود و غریبا. پیغمبر فرمود اسلام در قربت شروع کرد و به زودی به قربت کشیده خواهد شد. یکی دیگه هم، حالا که زیاد درازگویی کردم یه جمله بگم، خدا حفظ کنه، بعضی هم از حیثیتشون میگذرن یه وقتا یه حرفایی میزنن این طرف اون طرف. الان تو حوزه‌های علمیه جریان‌هایی هست که سعی میکنن بگن وظیفه طلاب معاصر اینه که اینها فاصله بگیرن از مسائل روس. همون بلایی که امروز داره سر مردم عراق میاد، فلوجه که مرکز صدامیان و داعشیانه توسط بچه شیعه ها با خون دادن داره آزاد میشه، مقر سپاه بدر رو در بغداد یه عده به اسم تشیع میرن منهدم میکنن. یه عده هم نشستن تو حوزه میگن وظیفه شما طلبان که چشاتون ببندین گوشاتون هم پنبه کنید. یکی از فقها، خدا حفظش کنه، از فقهای برجسته معاصر و صاحب کرسی درس خارجه، بنا ندارم اسم ببرم، ایشون یه بیانیه ای داد، گفت چیه میشنوم این بر اون بر به اسم فقیه، خیلی حرف خوبی زد، به اسم فقیه جلسه میذارید میگید باید حوزه از نظام اسلامی مستقل باشه. بله این درسته که حوزه از جناح چپ و راست مستقل باشه، حوزه به این وزیر و اون وکیل این دوره و اون دوره کار نداشته باشه، ولی حوزه از نظام اسلامی از ولی فقیه مستقل باشه که میشه عبدالله ابن عمر که گفت یا علی تو داری میری میجنگی ولی ما کار نداریم. استقلال حوزه از حاکم شهر حرامه. کجا داری میری؟ چش و گوششون رو ببندن نفهمن دنیا چه خبره. حد اکثر اتفاقات 50 سال پیش رو نقد میکنن بعضی ها امروز، یعنی دیر لود میکنن. خدا میدونه، نمیخوام حرف بزنم که سریع حرف بزنم، وگرنه این عبارات رو میگفتم شما ببینی. بدع الاسلام و غریبا و سیعود و غریبا. اگر میبینید امیرالمومنین سلام الله علیه حکومتش شکست خورد، انشالله بهش خواهیم پرداخت، خواهید دید که تحلیلی که معاویه داشت از علی ابن ابی طالب که میگفت علی حکومت بلد نیست که بابا، من میفهمم اون چه صف وایسه داره به چهار تا اصول افراطی گری میکنه، کما این که طلحه زبیر به امیرالمومنین گفته، همینو ابن عباس هم به امیرالمومنین میگه انشالله میگم، یعنی درون جبه امیرالمومنین هم اونم که داخلا میگن چقدر تون میری بابا. اگه معاویه میگه آقا ابن عباس تو باید اینجا مطیع باشی، اصلا پس چی گفتن که ولایت از نماز و حج و زکات و فلان مهمتره؟ اگه قرار بود همیشه اطاعت کنی از چیزی که خودت درست میگی که تو ولی فقی بودی، سختی اونجاست که حرفی که میزنه در تحلیل با تو مخالف، تو ولی مخالفت نکنی، صلوات مرحمت کنی. خدا میدونه، خیلی من سعی میکنم وارد مسائل سیاسی نشم، این شب خودتون دیدید سعی، ولی اینی که حکومت امیرالمومنین رو ای تحلیل کنید اینو میبینید مشکل بزرگشون ضعف تحلیله. دقیقا اونی که معاویه در مورد امیرالمومنین تبلیغ میکنه، بذارید یکیشو بگم روزه رو کم میکنم. حالا که گفتم فکر نکنی ادعا کردم داغ بازی در آوردم. همون حرفایی که معاویه میزنه امیرالمومنین و میکوبه، ابن عباس درون خودش امیرالمومنین اونطوری میبینه. بدبختی اینجاست، برای همین گفتن حکمیت. رأی تو رو قبول نداریم. حکمیت یعنی چی؟ یعنی تو حرف تو فصل الخطاب نیستی. ابن عباس میگه امیرالمومنین فرمود از کوفه تو فلان در زیقار نشسته بود، امیرالمومنین گفت 1000 نفر از کوفه میان به من میپیوندن. من گفتم ای داد بیداد، این چه حرفی بود زد؟ حالا اگه 1000 تا نیومدن 900 تا اومدن چی؟ ضایع میشین. من مثل اسفند رو آتیش بودم. عبارت شو فردا خواستید میخونم براتون، ببینم آوردم. اگه آورده بودم عبارت شو، این آورده بودم که هیچ. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نه یکی دیگه شو آورده. بگیم مثل اسفند رو آتیش بالا پایی میپریدم. اگه نشه چی؟ حالا یه کاری حرف زد که چی؟ دقیقا این کاری که ما میکنیم. فلانجا چرا همچی موضعی گرفت؟ چرا بابا تو عمل کن؟ اینجا چرا اینو گفت؟ کاش که اونو میگفت. امیرالمومنین به ابن عباس گفت بالاخره من امامم یا تو؟ تو مشورت تو دادی، دست در نکنه، باقیش برو اطاعت کن. میگه من هی بودم ای داده بیدا، هی میرفتم میشمردم، دیدم شد 999 تا بودم، تموم شد، زایه شدیم رفت. این چه حرفی بود الان زدی جلو مردم؟ اطمینان نداره به امیرالمومنین. رفتم گفتم زایه شدیم رفت بابا. بعدم یکی دیگه اومد، آخش خسته نباشیم، به چه دردی میخوره؟ با همین تفکر رفت به امام حسین گفت آقا اگه میخوای فرار کنی کوفه نرو، برای فرار بهتره بری یمن. صبح بخیر ایران، فرار نمیخواست بکنه. چقدر خیال میکنی میفهمی؟ اینجا موضع اطاعته، عیبی نداره تو. حالا امیرالمومنین که معصومه، هیچ، با کسی که حجیت داره در اطاعت شما بعد ازش اطاعت کنی، عیب نداره با او علمن مخالفت داشته باشی. یعنی بگی این تحلیل از نظر من درست نی، اما ترویج این، تخریب اون، عدم اطاعت که نمیتونی بکنی. این عدم اطمینان رو داشتن که شکست خوردن. یکی دیگه هم بگم، اینی که آوردم رو متن بخونم ببینی. میگه حاجی ها اومدن پیش امیرالمومنین، اومد صحبت کنه، دست شکستم، گفتم بذار من حرف بزنم. اگه من خوب حرف، عبارتش اینه: تأذن لی ان اتکلم فان کان حسنا کان منک. اگه من خوب حرف زدم یکی از سربازای تو هم، و این کان غیر ذلک کان من، اگرم بد حرف زدم من زایه شدم. قال لا انا اتکلم، نه خودم میخوام حرف بزنم. امیرالمومنین ثم وضع یده علی صدری، میگه دستشو گذاشت رو سینم، بلند شه. دست حیدر کرار ستبر بود، داشتم خفه میشدم اومد بلند شه. بعد اخذتو به ثوبه، لباسشو گرفتم، گفتم نشدتو کالله ورحم، تو رو خدا به حق این خویشاوندیمون بذار من حرف بزنم. آقا یه حرف میزنی زایه میشیم. برید ببینید تو انسان 250 ساله آقا میگه اون چیزی که مردم رو بیچاره کرد در دوره حکومت امیرالمومنین چی بود؟ ضعف تحلیل بود. بابا چقدر خودتو حساب کردی؟ یه شب توضیح دادیم دو شب اول، اون حرفا رو تو مقدمه زدیم برای اینکه اینجا استفاده کنیم. اون جایی که تو حکومت خلیفه دوم آقا ابن عباس هی میذاشتن تو حرف بزنی، چون میخواستن علی حرف نزنه، خودت هم باورت شده، خودت هم باورت شده. ابن عباس میخواد یه ولایت فقیه در سایه باشه، من بودم و پیغمبر بود، هیچکی دیگه هم نبود، خاطرات بکر و جدید. گوش کن به حرف، گوش کردن سخته، گوش کردن سخته. تو اطاعت کردنت رو حجت داری، حرف زدنت که حجت نداری، که این یه تحلیله. تو حرف بزنی بهتر از امیرالمومنینه که براش روایت نداری، که داری؟ نداری. اما برای اطاعت از امیرالمومنین روایت داری یا نداری؟ هم برای امیرالمومنین روایت داری، هم از جایگاه امیرالمومنین، هم اطاعت از حاکم جامعه که حاکم عادله بر همه واجبه، هم اطاعت از امیرالمومنین من اطاع علیان فقط اطاع انی از پیغمبر رسیده. اینو حجت داری اطاعت کنی، ولی اینکه من بهتر از علی حرف میزنم که حجت نداری، یه تحلیله. چرا تحلیل خودتو اولویت میدی به اطاعت؟ تمام بدبختی های مسائل روز ما همینطوریه. فلانجا باید اینجوری رفتار میکرد، از این چرا حمایت کرد، از اون بابا تو در اطاعت حجت داری نه در تحلیل. تهش اینه که خطا کرده، تو باید اطاعت کن. اگر یه وقت خلاف صریح قرآن عمل کرد، اگر خلاف صریح آیه روایت معتبر عمل کرد، هیچ توجیهی نداشت، یه حرفی. نه اینکه با تحلیل تو ما یه نفر که نمیتونه با همه عالم خودش رو تطبیق بده که، پس اصلا معنی نداشت این کار. ابن عباسی رو که خلیفه دوم سعی کرد جا امیرالمومنین جا بزنه، درد ما اینکه خودش باورش شدین که منم یکیم در عرض علی علیه السلام. من و علی بودیم، حالا اون 7-8 سال بزرگتر از من بود زمان پیغمبر. هی میخواد اعمال کنه حرفشو. زمینه تخریب امیرالمومنین اینطوری اتفاق افتاد، نه از حرارت امثال مالک. فردا انشالله این بحثو که خواستم جمع‌بندی کنم، جملات امیرالمومنین در مورد مالک رو میخونم براتون بعد از این حادثه ها. بعد از این حادثه ها که این آقای میگه بعد امیرالمومنین تخریب کنه مالک رو، ببینید چه عباراتی میگه. بیدار نباشیم رفقا، بی بی سی برامون نشست پرگار میذاره، مهدویت رو میزنه. پروفسور معروفم میاره، بیچاره خوب فارسی نمیتونه حرف بزنه، طوری جلسه رو اداره میکنه که شما خیال کنی اون پروفسور معروفم مهدویت رد کرده. دشمن داره خاکریز به خاکریز میاد جلو. دو سال پیش شما نمیدیدید که برای روزخاری، برای مبارزه با حجاب، اینا که دیگه جمهوری اسلامی نیست که، اینا احکام الهیه. تظاهر رسمی جمعی با یه حکم خدا اعلام جنگ با خداست، حکمش اعدام، افساد فل ارض. این همون خطرناکتر از نفاقی که محرم عرض میکردیم، یعنی خاکریز به خاکریز میاد جلو، قوت بگیره از نفاق بیرون میاد. بعد آقا تو حوزه میگه شما برید دنبال درس و بحثتون. بله دنبال درس و بحثشون برن، دنبال درس و بحثش بره، ولی این داره طلبه میشه که تبلیغ کنه برای یه ده مسلمون. جامعه از بین بره، میخواد برای کی بره حرف بزنه؟ پناور خدا. وقت گذشت، من یه توسل کوتاه بکنم، وقتو خیلی گرفتم، ببخش. انقدر این امام جواد ما سلام الله علیه مظلومن، این امامای انتهای ما رو یک یک جوان جوان کشتن، هیچ اثری هم ازشون نیست، اجازه ندادن کسی نقل کنه. 25 ساله شهید شده حضرت. هیچ کس نفهمیده چه بلایی سر امام جواد اومده. نقل ها میگن وقتی امام جواد سلام الله علیه به شهادت رسید، خب ایشون در منطقه زندگی میکردن که تحت اشراف سلطنت اون زمان بود، بنی عباس مسلط بودن، ارتباطات حضرت محدود بود، شیعه زیاد داشت حضرت، اما از نزدیک ارتباطشون خیلی سخت بود با امام جواد. وقتی امام جواد سلام الله علیه به شهادت رسیدن، حضرت هادی علیه السلام 8 سالشون بود تقریبا. تشییع جنازه مبارک امام جواد علیه السلام در یه مجلس تشریفاتی سلطنتی برگزار شد. این برای معصوم خیلی قربته، نزدیکانش شیعیانش کم حضور داشتن، اما خدا میدونه به خاطر اینکه حرمت اهل بیت شناخته شده بود، مقام اهل بیت مشهور شده بود، مرجعیت علمیشون روشن شده بود، تقدسشون برای خیلی ها معلوم شده بود، کرامت حضرت جواد که توی نقل هست که حضرت نامه ای نوشتن، من نامه خیلی قدیمی نیست ولی توی نامه ای که تقریبا نقل شده اینطوری که امام رضا فرمودن که شنیدم تو از در پشتی میبرن، اجازه نده تو رو از مردم فاصله بندازن، از در اصلی خانه رفت آمد کن، جیبت پر کیسه باشه، کیسه ها رو کم طلا توش نگذار. امام جواد جودش رو از حضرت علی ابن موسر رضا داره. یه روایت خیلی معتبر داریم، تو اون روایت 12 امام ما رو به اسم برده، این هدیه خدا و حضرت زهرا سلام الله علیها است. اوصاف اصلی هر امام رو فرموده، برای هر امامم یه بشارت داده. مثلا برای سید الشهدا اینطوریه که اکرمته بالشهاده، او میشه سید الشهدا، عالم رو بیچاره میکنه. برای حضرت صادق سلام الله علیه اومده که شیعیانش دنیا رو پر میکنن، 900 نفر در دوران امام صادق تو مسجد کوفه 900 کرسی درس بود، حدثنی جعفر ابن محمد. برای هر امام یه بشارته، بشارت که به امام رضا داده اینه، حق القول منی، خدا نیازی نداره تاکید کنه ولی میفرماد حق القول منی، کلام من حقه. لأقرن عینه به محمد ابنهی، من کاری میکنم با هدیه خودم به علی ابن موسر رضا که اون امام با برکت شیعه حضرت جواده، چشمشو روشن میکنه، جگرشو خنک میکنه. این رابطه عجیب امام رضا سلام الله علیه و امام جواد، این روایت مستندش کرده. خدا به هر امامی خواسته بشارت بده، بشارتی که به امام رضا داده اینه که من فرزند جواد الائمه رو به تو عطا میکنم. ما ولد فی الاسلام مولود اعظم و برکتن، با برکت تر از این مولود در اسلام به دنیا نیامده. اخ نیست، قطعا اگر حضرت جواد نبود ما امروز تو مسئله مهدویت لنگ بودیم، سر جاش باید بحث بشه. بعد یه بشارتی حضرت حق داده، این روایت عرض کردم صحیح هست معتبره، اینطور فرموده حضرت حق، هر کسی محمد ابن علی ابن الجواد و دوست بداره، بعد از اون بشارت به علی ابن موسر رضا، و به امامتش ایمان بیاره، خداوند شفاعت 70 گناهکار رو از طرف او میپذیره. محبان حضرت جواد به مقام شفاعت میرسن. حالا اصل معنای این روایت مال اون دوره‌ای که پذیرفتن امامت حضرت در کودکی سخت بود، ولی روایت عمد نگذاشته، این نگفته تا کی، شامل حال ما هم میشه. عظمت حضرت جواد، عظمت اون بزرگواره که اعتقاد به امامتش انقدر برکت داره. خب یه جمله عرض کنم و خیلی گذشته، هم امام هادی وقتی بالای سر امام جواد رفته، ما خیلی خبر نداریم چه شده، هم حضرت جواد الائمه اگر به محضر علی ابن موسر رضا رفتن اون لحظات آخر، سر پدر رو به دامن گرفتن، امام رضا در قربت داشتن از دنیا می رفتن، درسته که ناراحت می شدن که می دیدن ساز و برگ تشییع جنازه سلطنتیه، ولی به ظاهر احترام آمیز بود. احترام آمیز بود. یکیشو که بخوام عرض کنم اینطوریه که حضرت رضا دستور دادن فرشو کنار بزنید، صورت مبارکشون رو خاک گذاشتن، منتظر رسیدن فرزندشون بودن، فرزندشون به بالینشون اومد. اما یه شهیدی در کربلا هست که سر همه شهدا رو به بالین گرفته، تک تک شهدا رو رفته سرشون رو به دامن گرفته. یه غلامی داشت، این مال منطقه دیلم بود، سید الشهدا غلام ها و برده ها رفقا در اون روزگار سید الشهدا از حیوان پایین‌تر حساب می‌شدن، از خیلی حیوانات ارزان‌تر بودن، آدم حسابشون کسی نمی‌کرد. اینا رو تو جنگ‌ها چون نمی‌جنگیدن کسی نمی‌کشت هستن، یعنی غلام میمون بعد جنگ مرد بالای 15 سال که مثلا بلوغ بود و می‌کشتن، این برده رو کسی نمی‌کشت. این برده‌هایی که تو کربلا رفتن تو جنگ خواستن که برن، و اینا غلام رباب نجنگید و بدنم از اون وریا گرفتنشو تا 80 سالم زندگی کرد. این برده که رفت میدان به زمین که افتاد دید دستی به صورتش نوازش میکنه، چشمشو که باز کرد، میخوام بگم یا جواد الائمه ما امشب متوسل به شما، این چشمشو که باز کردی سید الشهدا سرشو به دامن گرفت. اینی که امام بره سر کسی رو به دامن بگیره وسط میدان جنگ خطر داشت برای امام. اون آقای ما اسلم ابن عمرو این غلام سرشو گذاشت رو زمین، یعنی آقا من اصلا لیاقت ندارم سرم رو پای شما باشه. اینجا سید الشهدا برای این که امام بگه که من همه زحمات رو کشیدم شماها رو جذب کنم، نوشتن فوضع خده علی خده، صورتشو به صورت اسلم گذاشت، اسلم که چشمشو باز کرد نوشتن تتبسمه که لبخندی زد. بعد با همون صدای نحیفی که خون زیاد داشت رفته بود گفت من مثلی، کی مثل منه؟ تا ساعتی پیش با حیوانها مقایسم میکردی، الان صورتم به صورت پسر پیغمبره. تک تک شهدا رو سرشونو به دامن گرفت، اما وقتی خودش تنها به سمت میدان رفت، وقتی عباس شهید شد حرم به غلغله افتاد، سید الشهدا به سمت میدان رفتن. وقتی به سمت میدان رفت از هر طرف حمله می کردن. امام باقر فرموده بیش از 300 ضربه بدن مبارکش اصابت کرد، ولی ضربه‌ای به پشت حسین ابن علی نرسید. دوره کردن ولی اون پشت به دشمن نکرد. وقف یستریح ساعتن، با زبان خشک با آتش زیر تیغ آفتاب جنگید. وقف یستریح ساعتن، یه لحظه ایستاد که نفسی تازه کنه. فاصابه سهمون، تیری رسید. این تیر هر گونه بود که حالش رو ندارم بیان کنم، سخت برام. رماغ از تن امام گرفت، به زانو نشست. ارتفاع مبارک امام که کم شد، یه فردی از سمت راست رسید، شمشیر بلند کرد. ضربه که فرود آمد نوشتن فوقع الحسین، بمیرم برات آقا. این صورت تا لحظات پیش به صورت علی اکبر بود و اسلم ابن عمرو، ولی نوشتن فوقع الحسین علی خده الایمن، خاک امام رو در آغوش گرفت، خواست بنشینه، تلاش کرد شمشیر مبارکش رو در زمین کرد بنشینه، بدن مبارکش طاقت نداشت، خون زیاد رفته بود. نوشته بار دیگر آقا با صورت به زمین افتاد.